اطلاعات سپاه کی تشکیل شد؟ خب تشکیل سپاه اصلا با مقوله معاونت اطلاعات همراه بود. اولین برخوردش هم با همون جریان حزب توده، چریکای فدایی خلق، سازمان مجاهدین خلق با اینها بود. اما این چیزی که امروز می‌بینیم، یعنی سازماندهی شده خیلی شیک و تمیزی که امروز داره اتفاق میفته به عنوان سازمان اطلاعات سپاه، یا خدمت شما عرض کنم اون چیزی که گفته میشه سازمان اطلاعات موازی، درسته که نقش عمدش رو سپاه داره، همین چیزی که امید عزیزم گفت، ولی اصلا مقوله سازمان اطلاعات موازی و اینها از کجا تشکیل شد؟ بعد از سال 78، ماهای آخر 78، سال 78 و بعد از اون داستان قتل‌های زنجیری، با این به این که حالا قتل‌های زنجیری محصول یکی از پروژه‌های نظام بوده، درون نظام بوده، با مراجع هماهنگ بوده، همه اینا اصلا به اینا اصلا کاری نداریم، نمی‌خوایم بگیم که نظام یهو غافلگیر شد، در جریان نبود. بعد از داستان قتل‌های زنجیری به هر جهت افشای این داستان، لو رفتن این داستان، یک زنگ خطری بود برای سیستم امنیتی و اطلاعاتی نظام و اینها بهشون یک شوکی وارد شد که چه کنیم که دیگه اتفاقات اینجوری نیفته. من واسه بعضی این صحبت ها در مزان اتهام قرار نگیرم، مجبورم که از لنز سیستم امنیتی کشور این داستان رو توضیح بدم، وگرنه نمیخوام این کارا رو توضیح بدم. گفتن که خب حالا این اتفاق افتاده، ما بیایم جلوی این اتفاق رو بگیریم و دیگه اگر میخوایم تروری انجام بدیم، اگر میخوایم کار امنیتی انجام بدیم، برخوردی انجام بدیم، این اتفاقات نیفته که متاسفانه مثلا لو رفت حالا داستان قتل‌های زنجیری. چیکار کردن؟ گفته میشه که حصه اولیه و اصلا اساس و بنا و نطفه این قضیه توسط سه تن از سرداران سپاه، آقای زیغمی، عبدالله مشفق، سردار مسعود صدرالاسلام، که آقای مشفق سپاهی بود، مسعود صدرالاسلام اون موقع فرمانده اطلاعات ناجا بود ولی خب ایشون هم پاسدار بود، و یک پاسدار دیگه که من متاسفانه اسمش رو خود جایی پیدا نکردم. بعضیا گفته میگن که حسن محقق بوده، ولی من فکر نمی کنم حسن محقق در اون قد و قواره و اندازه باشه. اینها یک طرحی رو تهیه میکنن به اسم سازمان امنیت کشور، ببخشید سازمان اطلاعات کشور، امنیتش هم وعده میدادن که اون تبادل با اسم ساواک نشه. این رو میبرن پیش رهبر، میبرن پیش رهبر و میگن که ما میخوایم سازمان اطلاعات کشور رو راه بندازیم، منفک از نظارت حالا مردمی یا نظارت مجلس، منفک از دولت و زیر نظر رهبر، یا زیر نظر یکی از مثلا سپاه پاسداران که اینجا بیاد اساس و بنای اطلاعات کشور بشه. خامنه‌ای با زیرکی این طرح رو رد میکنه. مستند این حرف هم که این همون همایش کوثره، یا لینک این صحبت هم که صدرالاسلام میاد میگه که ما در خدمت آقا رفتیم، آقا گفتش که نکنیم به این دلیل به این دلیل، آقای خامنه‌ای با زیرکی تمام میاد این قضیه رو رد میکنه، میگه که انجام ندید. چرا؟ برای اینکه اگر دوباره یه اتفاق دیگه مثل داستان قتل‌های زنجیره‌ای افتاد، اینجا دیگه وزیر اطلاعات یا رئیس جمهور محکوم نمیشه، دیگه شخص ارشد سازمان اطلاعات رهبر محکوم میشه. میاد برمیگرده به این ستن که طراحان اولیه بودن، دقیقاً با این لفظ میگه که طرح خوبیه ولی برید بخش بخش کار کنید، یعنی گروه گروه با یک هدف عمده کار کنید. این میشه اساس اطلاعات موازی کشور یا همون سازمان اطلاعات موازی. سازمان اطلاعات موازی به هیچ وجه من الوجود فقط مال سپاه نیست، بخشی از اطلاعات ناجا هست، بخشی از اطلاعات سپاه پاسداران هست، آدم‌های بسیج توش هست، حالا میرسیم بهش که اینها چه کار داشتن. برای انجام این کار چند تا چیز لازم بود. یک، اطلاعات، یعنی یک سازمان اطلاعات لازم داشتن. دو، همون خدمت شما عرض کنم حکمای سفیدی که دستشونه، بازوی قضایی لازم داشتن. بعد از بازوی قضایی پول می‌خواستن واسه انجام این کارا، برجت دخل و خرجشون جور در بیاد، خونه اجاره کنن، خونه بخرن، تیم داشته باشن، موتور بخرن و اینا، و رسانه هم لازم داشتن. حالا چرا لازم داشتن، چی بوده، اینا بهش میرسیم. اولین کاری که به قول همون فرمایشات مقام معظم رهبری بخش بخش انجام بدید، اومدن یه چیزی را انداختن به اسم ستاد حفاظت اجتماعی و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه. حفاظت اطلاعات قوه قضاییه رو را انداختن و بخشی از نیروهای عملیات اطلاعات ناجا را بردم. شاید خیلی از کسایی که پیگیر اون زمان بودن تو زیر زمین ساختمون مجتمع دادگاه کاخ دادگستری مجتمع امام خمینی اونجا جا دادن و شروع به کار کردن. آقای سعید مرتضوی هم که خب به هر جهت قدر قدرت دادگاه مطبوعات و اینها بود، اون موقع اومد شد دادستان عمومی و انقلاب تهران. پس داستان قضایی یا میشه گفت اون بخش قضایی قضیه حل شد، شروع به کار کردن و حالا چیکار داشتن؟ حالا احتیاج داشتن به یک سری بازداشتگاه ها و اینا. سر همینه که مجموعه بازداشتی های اول مثل خدمت شما عرض کنم برخوردی که با زندیات سیامک پوزن شد یا با آقای ایرج جمشیدی یا با آقای علیرضا جباری و همین دوست امید عزیز و روزبه و شهرام و اینها وبلاگ نویسا حنیف اینا رو که گرفتن، ما میبینیم اینا اول هنوز این سازمان درست حسابی نشده بوده، این بخش خونه ها درست نشده بوده، بخشی از اینا تو خونه هایی بودن که سازمان اون میشه گفتش که اگه بگیم دونگی دونگی خواستن کار بکنن دونگ نیرو انتظامی بوده، اینا تو بخشی از خونه های امنی بودن که اون موقع برای نیرو انتظامی بود. سازمان اطلاعات موازی هم دقیقاً یک گرته برداری، یک نمونه برداری دقیق و یا میشه گفتش که نعل به نعل کمیته مشترک ضد خرابکاری بود. کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک بود، شهربانی بود، خدمت شما حفاظت اطلاعات ارتش بود، گروه های امنیتی دیگه بودن، حتی گارد جاویدان هم داشتن، برخورد نظامی هم اینا لازم داشتن. اینا واسه همین یعنی ما به طور قطع نمیتونیم بگیم این خونه امن سپاه، مثلا دست این خونه امن دست بذاریم دوش بگیم این مال سپاهه، دست بذاریم بگیم این هم مال سپاهه. نه، میتونه مال نیروی انتظامی باشه، میتونه مال نیروی مقاومت بسیج باشه، میتونه مال حفاظت اطلاعات و قوه قضاییه باشه. این مجموعه دیگه همون بازار، من خیلی خودم احساس میکنم خیلی دارم این داستان تکرار میکنم، بخش بخشیه که خامنه ای گفته بود. اما سیستم، روشی که اینا انجام دادن، ما اگه بخوایم یه فیش برداری بکنیم، یه نگاه بکنیم، از اون ابتدا تا همین امروز یکی بوده. یعنی اینا همیشه روششون یکی بوده. مثلا هر موقع خواستن که یه حرکتی انجام بدن، اون بخش رسانه‌ایشون و گفته میشد همون اوائل، آقای اصغر میرحجازی که به شدت پیگیر این قضیه بوده، متنی رو تهیه میکنه، میبره خدمت مقام معظم رهبر، میگه آقا جان مثلا ما میخوایم این کار رو بکنیم، شما بیا صحبت کن. آقای خامنه ای بلمشی میاد تو مصلی تهران، مثال میزنم بهتون، میاد تو مصلی تهران تو برنامه دیدار با بسیجیان میاد میپره به مطبوعات، میگه آقا جان اینا پایگاه های دشمن هستن، چند روز بعد قوه قضاییه همون اهرام قضاییشون اعلام آمادگی میکنه، سپاه میریزه، روز فلاحی اون مجوزا رو باطل میکنن، روزنامه نگارا رو برمی‌داره میاره. آقای خامنه‌ای بلند میشه میره دانشگاه امیرکبیر،
خب این صحبت‌ها با صمیمیت این صحبت‌های آقای خامنه‌ای خب پیامدش قطعاً پیش آمده دیگه، هم وقتی که آقای خامنه‌ای صحبت کرده، هم وقتی که آقای جنتی مخصوصاً دبیر شورای نگهبان تو نماز جمعه صحبت کرده، در واقع معلوم شده است که از پیش اصلا برنامه‌ریزی بوده اینا، مثل همین
دقیقاً
به خانه به اصطلاح به حصر بردن، به زندان خانگی بردن موسوی و میرحسین موسوی و مهدی کروبی دیگه. اون خواجه حافظ شیراز هم فهمید که آقا جنتی اومد دو هفته قبلش گفت که اینا رو ببرین تو خونه، روابط نمیدونم سیمای تلفنشون رو قطع کنین و اینترنتشون رو قطع کنین، درست همون کارو کردن دو هفته بعد. ببین آقای ابراهیمی، این خونه های تیمی شناخته شده ای که دارین ازش صحبت میکنین و بخش های مختلف هست، حالا هم بشه گفت خونه امن، نمیدونم اطلاعات سپاه، یا بشود گفت همون اطلاعات در برگیرنده جامعه که شما فرمودین اطلاعات موازی، حالا اسم مصطلح شده است، به هر حال زیر نظر کی؟ اولا زیر نظر بیت یا زیر نظر سپاه پاسداران و حفاظت اطلاعات سپاه، یک و دو این خونه های تیمی شناخته شده کجاست؟
متقیم خواستم به همین قضیه برسیم دیگه، خود جمع وجود شد. همه این کارها، کارهایی که انجام میشه، حالا دیگه الان دیگه خیلی منسجم شدن و جمع شدن دور هم دیگه، برابک دارن خوب کار انجام میدن. این کار در معاونت، یعنی به صورت سازمانی و چارت ارشدش، یعنی مقام ارشد این داستان، معاونت عملیات روانی سپاه پاسداران بدون هیچ گونه رودرواسی، آقای جعفری فرمانده کل سپاه حکم داده به آقای زیغمی به عنوان معاونت عملیات روانی سپاه پاسداران. همه این داستان ها، خونه های امنی که حالا کارهای مختلفی انجام میده، توش بگیر و ببند هست، بازداشت هست، شستشوی مغزی هست، ترغیب هست، شایعه هست، خدمت شما عرض کنم، برخورد امنیتی هست، التقاط هست، شورش هست، سرکوب، یا حالا خدمت شما، حالا سرکوب ما ها میگیم، سرکوب خودشون میگن که خدمت شما عرض کنم، پاد وحشت هستش. همه اینا زیر نظر معاونت عملیات روانی، فرمانده معاونت عملیات روانی کیه؟
مشفق همون سردار
دقیقاً، یا آقای سرهنگ بود، بسم آقای سرهنگ عبدالله زیغمی، بهش درجه دادن، کردنش سرتیپ دو، شدش آقای مشفق، همون با نام مستعار مشفق. معاونت عملیات روانی به عنوان مقام ارشد و یا میشه گفتش که طاق این قضیه، اینا چند تا کار میکنن، همون چیزی که خدمتتون گفتم، اطلاعات لازم دارن، مقام قضایی لازم دارن، پول لازم دارن، رسانه لازم دارن. به عنوان مثال افرادی که به عنوان کارشناسان ارشد معاونت عملیات روانی هستن، وقتی که آدم ها رو نگاه بکنی معلوم میشه که قضیه چیه. مثلا آقای حمیدرضا مقدم فهم، کسی که چهره مطبوعاتی در خبرگزاری فاس، آقای قلی‌زاده رو داریم، خبرگزاری تسنیم، آقای رضا سراج رو داریم که در قرارگاه سارالله تهران هستش، حاج حسن محقق رو داریم، خب از فرماندهان، حالا بعضی موقع آدم اصلا خودم یه جوریه، من خودم به شخصی یه جوری میشم بخوام راجع به مثلا بعضی کسا حرف بزنم، درسته که خب خیلی زحمت کشیده در زمان جنگ، از فرماندهان خیلی خوب لشکر بی صف بوده، آقای حاج حسن محقق از قرارگاه سارالله، از بازجوهای کار زبده و کسانی که حالا با هم دیگه هم ما کره شمالی بودیم بهش میرسیم حالا، یا مثلا خدمت شما عرض کنم آقای اکبر مجیدی، مسئول دفتر حسن طایبی، حسین طایب، آقای محسنی رو داریم، آقای محسنی که خب اصلا خیلی داستان خودش یه پروژه است، داستان آقای محسنی که آقای محسنی در وزارت اطلاعات بودش، ایشون برمیگه بعد زمان وزارت آقای خدمت شما عرض کنم یونسی و آقای دوری نجف آبادی، زمانی که آقای آشنا، حسام الدین آشنا، حسام الدین که الان مشاور آقای روحانی است، ایشون معاون ویژه سرویس و عمود ویژه وزارت اطلاعات بود، از بازجو و از مدیر کلای اونجا بود، بعد از قتل‌های زنجیری و آقای دوری نجف آبادی هم استفاده داد، زمان آقای یونسی هم یه مدتی کمی بود، بعد ایشون اخراج کردن، عاطل و باطل مونده بود و حالا الان سر از خدمت شما عرض کنم معاونت عملیات روانی در بوده. اما این ساختار اصلی قضیه هست. حالا چیکار میکنن توی زیر مجموعه های چارت های خانه هایی که ما به عنوان خانه های امن سپاه میشناسیم؟ مثلا خدمت شما عرض کنم یکی از داستان های قضیه، من خواستم به پروژه هاشون هم اشاره کنم، مشهورترین پروژه هایی که تا حالا اینها داشتن، یکیش همون داستان پروژه قتل عام مطبوعات بود که رمز عملیات با پایگاه دشمن گفتن آقای خامنه ای شروع شد، یکیش خدمت شما عرض کنم پروژه سرکوب ملی مذهبی ها بود که باز دوباره رمز این عملیات با براندازان قانونی خوندن آقای ملی مذهبی ها توسط آقای خامنه‌ای تو دانشگاه امیرکبیر بود. خدمت شما عرض کنم پروژه ریشه‌کنی مفاسد اجتماعی بود، شهرام جزایری رو گرفتن، یه سری دیگه هم گرفتن، انداختن زندان. خدمت شما عرض کنم بعد از اون پروژه نظرسازی بود، عباس عبدی رو گرفتن و مؤسسه آینده رو گرفتن و همشون رو برداشتن بردن تو خونه های امن سپاه نگه داشتن. یا همون بحث مقوله تهاجم فرهنگی و برخورد با سینماگران و اینها که
خب بعد اینا توی کدوم خونه ها بردن اینا رو؟ میگم که من بیشتر پیشاپیش میخوام تا فرصت داریم بگین که
خدمت شما عرض کنم اینا رو
و مسئولیتش
اولین اطلاع اولین اطلاعات، اولین برخورد کجا انجام میشه که میشه گفت بعد از، میشه گفت از معاونت عملیات روانی یه پله بیان پایین تر، یک شبکه گسترده ای را انداختن که این شبکه گسترده از تو خود بیت رهبری شروع میشه تا کوچه پس کوچه های تهران و شهرستان ها. اسم این شبکه هست شبکه عیون، یعنی شبکه ای که حالا عیون یعنی چشم ها و اینها. این شبکه با دستور مستقیم رهبری تشکیل شده، یکی دیگه از همون بخش هاست، فرماندهی و فرماندهی سپاه، فرماندهی کل سپاه نظارت داره، آقای مشفق هم روی این قضیه داره کار میکنه. ریاست شبکه عیون الان آقای رضا سراجه. از کارشناسان ارشد این شبکه عیون میتونیم با آقای مرتضی خاکباد یا آقای جمارانی اشاره بکنیم که خیلی هم مثلا جالبه، یکی چپه یکی اصلاح طلب تنده. آدرس این شبکه اون کجا؟
جمارانی منظور برادر آقای امام جمارانی که حجت الاسلام امام جمارانی که با سید حسن خمینی و اینها نزدیکن میفرمایید، نه خود امام جمارانی معروف که
نه
خونش رو آقای خمینی رفت.
نیست از بله مثلا سمت قبلی آقای جمالانی تو مؤسسه حفظ و نشر آثار حضرت امام بوده در همون جمالان.
بله خب داشتین میگفتین درباره آدرس اینجا بله. که ما نقشه‌شو دیدیم ولی آدرسش نمیدونم.
درست. محل شبکه عیون کجاست؟ خیابون مفتح جنوبی، خیابون معیری، نبش معیری، دو پلاک هفت، یک تابلو بزرگ هم زدن ساختمون شهید قلمبند. بعد اینها این شبکه عیون که نظارت میکنه اینها، یک حالا وقتی که نظارت کرد اطلاعات رو گرفت، اینها میخوان چیکار بکنن با این اطلاعات؟ باید بیان مثلا کار بکنن دیگه. چیکار بکنن؟ مثلا یا راهپیمایی بذارن، تجمع مردمی را بندازن، یه سری رو جمع کنن ماشاءالله حزب الله بریزن جلوی مجله، یه سری رو جمع کنن بریزن جلوی دانشگاه. این چی لازم داره؟ یه ستادی لازم داره که بیاد اینا رو جمع وجور کنه. اسم این ستاد هست ستاد مردمی. کاراش همین که خدمتتون عرض کردم، راهپیمایی، تجمع، تومار درست کنن که آقای مقام قضایی مثلا بیاد رسیدگی بکن به این فلان موزر، این اتفاق افتاده، فلان فیلم آوردن توهین شده به امام حسین مثلا، یه تومار حالا که مویو می‌بینیم مثلا 100 هزار تا هم امضا یو آماده شد. اینا که این چیه؟ این ستاد مردمی کیه؟ این ستاد مردمی مسئولش آقای حسین فداییه که حالا من یه گیومن بعد اینجا باز کنم. قسمت اعظم این آدمایی که اینجا وجود دارن،
ببینید اول آدرسشو بگین که الان داریم نقشه رو میبینیم، بعد توضیحات دیگه رو بدیم، فرصت باشه شاید عکس‌ها رو هم نشون بدیم.
بیت رهبری هست، خیابون آذربایجان، نبش شهید آجیده، یک تابلو بزرگ زدن گروه شهید ترجمان که اینا دارن اونجا کار میکنن و میرن اونجا کار میکنن. اغلب این داستانی هم که وجود داره در این خانه های اماق خیلی به صورت خیلی جالب، لزوماً همه اینا پاسدار یا مامورای نیروی انتظامی نیستن، قسمت اعظمشون از اعضای جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی هستن، جمعیت رهپویان هستن، بخش عظیمشون خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی که حالا تو خدمت شما هست، خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری فارس، روزنامه جوان، روزنامه سیاست امروز، همین چیزی که آقای روحانی هم دفعه گفت پول و قدرت و رسانه و اینا هستن. یک بخششون هم حالا خوشبختانه یا متاسفانه توابین و دوستان اصلاح طلبی هستن که رفتن زندان و حالا یه جوری نگاه سیاسیشون عوض شده، که میشه واسه این هم دقیقا اسم بود حالا بهش میرسیم. این اتفاقات ها یکی از پاشنه آشیل این قضیه برمیگرده به همونی که یه زمانی خیلی سوال میکردن چرا سپاه به عنوان یک نهاد نظامی دانشجو میفرسته به کره شمالی برای آموزش مهندسی عملیات روانی. همه این کارا در همینجا انجام میشه. اما این
چه کسایی توی این قسمت گفتین چی؟ گفتین اطلاعات مردمی، ستاد مردمی، چه کسایی مسئولن؟ چه کسایی کار میکنن اونجا؟
عرض کردم خدمتتون رئیسش آقای حسین فداییه که دیگه همه میشناسنشون، از هر من شمسه، یکی از کارشناسان ارشد این قضیه مثلا مثل آقای حسین رضا سبزی. آقای حسین فدایی همونی که در جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی بود، در مجلس هم فکر می‌کنم هنوز هم در مجلس باشه، ولی خب برجاد ایشون از مقامات ارشد هیئت امنا و شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی است. اما من یه مسئله دیگه هم بگم خدمت شما، یکی از مواردی که میشه گفتش که حالا شاید حسن باشه، حسن وجود برخوردهایی که خانه های امن میکنن اینه که شما نکن مثلا مرحوم سیامک پوزند رو گرفتن، 700 صفحه واسش پرونده تشکیل دادن، پرونده رو خلاصه با فشاری که وزارت امور خارجه و سازمان حقوق بشری دنیا آورد، همه آوردن فرستادن به وزارت اطلاعات، از دست خانه های عمدن آوردن فرستادن به وزارت اطلاعات. وزیر اطلاعات اومد گفت از مجموع 700 پرونده آقای سیامک زن ما 15 700 صفحه پرونده آقای سیامک پوزن ما تونستیم 15 صفحه اتهام گیر بیاریم، به قوه قضاییه فرستاد و قوه قضاییه هیچ کاری نتونست برای اینا بکنه. داستان خدمت شما عرض بگم، یعنی فقط هدف اصلی همون داستان عملیات روانی و مثلا ما در خانه های امن سپاه یا خانه های امن اطلاعات موازی شکنجه های جسمانی به مراتب خیلی کمتر میبینیم، شکنجه ها بیشتر روحی روانیه. حرکاتی که انجام میده حرکات کامل، مثلا خدمت شما عرض کنم که خود من که وقتی بردن، خب من خیلی جالب بود، منو وزارت اطلاعات گرفت بود تو خونه ام، بعد پدر بزرگ منو گرفت دادن بردن تو خونه یکی از خونه های امن همین سازمان اطلاعات که بگید این فرشاد اطلاعات تحویل ما بده. خب من رفتم، خب من میشناختم مثلا، میدونم چه جوری شیواشو، وقتی که مثلا من قیطریه بود خونه ای که من توش بودم، برگشتم به اون بازجون آقای افشار گفتم اینجا ساختمون قیطریه، همینجوری خندید نگام کرد. هدف اصلی اینا که بشکنن زندانی رو و براش یک پرونده قطعی، ولی هیچ و اینو وقتی که شکوندنش یا بیارنش تو تلویزیون خودزنی کنه شو ندامت بده، یا اینکه یک پروژه بر علیه رقیب یا جریان‌های موازی اطلاعاتی کشور تنظیم کنن یا اون جریان سیاسی رو مسکوتش کنن. مثلا وقتی که ریختن ملی مذهبی ها رو گرفتن 18000 صفحه بازجویی از اینا کردن، پرونده از اینا تشکیل دادن، فرستادن قوه قضاییه، وزارت اطلاعات اومد داخل شد، وزارت اطلاعات گفت هیچ گونه ارزش امنیتی این پرونده نداره.
ببین اینا حاصل قبل از اینکه بقیه آدرسا رو بگین، من این و اسامی رو من فوری این سوال ازتون میکنم، اینا حاصل در واقع عدم اعتماد نهادهای گوناگون یا دستبندی‌های مختلف درون حکومت، یا اینکه از بالا داره هدایت میشه؟ ببین چون دو مسئله است، یکی این است که فرض بفرمایید که رهبر بشینه اینا رو با نزدیکانش در بیت رهبر به هر حال برنامه‌ریزی بکنه که این کار وزارت اطلاعات، این کار اطلاعات موازی، این کار نمیدونم حفاظت اطلاعات سپاه فلان بهمان اینا ها. یکی دیگه است که نه، خود این نهادهای اطلاعاتی به هم دیگه اعتماد چندان ندارن که فشار میارن و هر کدوم یه سهمی میرن با امضای رهبر میگیرن که بتونن به قول خودشون عملیاتی بکنن و یک حوزه اطلاعات به موازات حوزه اطلاعات دیگر ایجاد میکنن. اینجوریه یا اولی است؟
خدمت شما عرض کنم میشه گفت هم بله هم خیر، یعنی هم اینجوری هست و به حضرت اینا رقابت‌های کاری دارن، هم نه به خاطر اینکه واقعا به واقع در بخش امنیتی کشور یک مویز و صد قلندر داریم ما در کشور، نه وزارت اطلاعات به اطلاعات سپاه پاسداران اعتماد داره، نه سپاه پاسداران به وزارت اطلاعات اعتماد داره، یعنی اینا هیچ کدوم نیست. و هر کسی همون بلبشویی که ما اول انقلاب می‌دیدیم که سپاه حمله می‌کرد به خونه‌های امن کمیته انقلاب، فکر می‌کرد اینا مجاهدن می‌گرفت می‌زدشون، یعنی واقعا این از هم گسیختگی هست. یعنی خیلی موارد متهمی رو سپاه میگیره آزاد میکنه، هم گفتم خدمتتون بله. 18000 صفحه واسه ملی مذهبی‌ها تشکیل میدن، میفرسن قوه قضاییه و وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات میخونه میگه هیچ چیز. اما اصلی ترین قضیه همون کیز بودن آقای خامنه‌ایه، که خدمت شما عرض کنم آقای خامنه‌ای اگر بخواد مثلا با آقای ایکس برخورد بکنه، بگه که آقای وزیر اطلاعات اینو بگیر، و به هر جهت وزارت اطلاعات یک جریان تابلو داره، وزارت اطلاعات وقتی یه متهمی رو میگیره میبردش مثلا زندان اوین، اونجا باش برخورد میشه، میفرستنش قوه قضاییه. ولی ما در 80% داستانهایی که این در خونه های امن میبینیم، نه معلوم بازجو کی بوده، نه معلوم بوده این بنده خدا متهم کجا بوده، نه معلوم بوده آخر عاقبت این قضیه چیه، طرف رو میگرفتن. خدمت شما هست که طرف
مثلا خب یعنی چی؟ نتیجه چی میخواین بگیرین از این؟
نتیجه اینه که طرفو میگیرن، سه ماه میشکوننش، داغونش میکنن، ازش فیلم میگیرن، تهدیدش میکنن، ارعاب میکنن، شب سوار ماشینش میکنن، میرن تو بیابونای نزدیک تهران ولش میکنن.
خب کی مسئوله؟ کی مسئوله؟
مسئول ارشد معلومه که آقای خامنه‌ای، و اینجا خب. کسی نمیتونه جواب
بده. ببینین 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم برای 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم برای آدرسایی که یا احیانا افرادی که میفرمایید. خواهش میکنم.
حالا که 5 دقیقه وقت داریم، ما یه سری بخشای دیگر می‌ذاریم واسه همون صفحه، برمیگردیم به همون داستان خدمت شما عرض کنم. اولین قضیه برمیگردیم به این که پول این داستان از کجا به دست میاد. خب سپاه پول داره، ردیف بودجه قانونی داره، ولی اصلاً خرج شده برجد اینجوری کار، پول تو جیبی این مخبرا رو کی میده؟ پول این شبکه عیون رو کی میده؟ اینها اومدن یک سازمانی را انداختن به اسم سازمان برنامه. این سازمان برنامه میاد راهکارهای اقتصادی، شیوه های درآمدزایی رو شناسایی میکنه، همون چیزی که آقای احمدی نژاد هم میگفت برادران قاچاقچی، اسکله ها رو در اختیار دارن، آشیانه های فرودگاه رو در اختیار دارن، چجوری حتی فروش نفت دستشونه، بخشی نفت میگرفتن در زمانی که ایران تحریم بود میفروختن. مسئول این کار کیه؟ مسئول این کار آقای سردار جمال آبرومنده. بخش مالیش با مهندس سازگاری، مهندس سازگاری همونی بود که معاون شهرسازی آقای احمدی نژاد بود، همین الان هم یه پروژه از آقای روحانی گرفته، پسرش هم تو قرقیزستان الان زندانه آقای سازگاری. و یه بخشی هم برجت ساپورت قضایی لازم دارن، بخاطر اینکه بیان وکیل بگیرن، شیوه های پول دروردن داشته باشن. بخش قضاییش آقای نبوی یا همون مسعود شرفای. رابطه این سازمان برنامه با بیت رهبری آقای صمدی، ارتباط این بخش با سپاه پاسداران وزارت دفاع و دیگه وزارت خونه ها هم فردی به نام آقای بیگی که من اطلاعات زیادی از این آقای بیگی نتونستم.
ببینین این افرادی که دارین میگین، مثلا مسئول شرفا رو میگین که مسئول ارتباط با قوه قضاییه است، درست میگم؟
بله بله،
یعنی مسئول ارتباط این بخش برنامه ریزی و تامین بودجه با قوه قضاییه، یعنی به اصطلاح
مثال براتون میزنم. مثال براتون میزنم، مثلا 5 تا کانتینر تلویزیون اومده تو اسکله، تو یکی از اسکله‌های سپاه پاسداران، اینو میخوام وردارن بیارن. خب به هر جهت این حکم قضایی لازم داره، به خاطر اینکه اینا گمرک که نمیخوام بدن، یه حکم داره که آقا جان اینو ببندید وردارید بیاد اینجا. آقای شرفا بلند میشه میده قوه قضاییه حکم میگیره، یا اینکه محموله بالاتر از این قضیه است، میخوان از تو فرودگاه بیارن به اسم محموله امنیتی بیارن اینجا. خب حکم مثلا بیت رهبری لازمه، آقای صمدی بلند میشه میره بیت رهبری میگه آقا جان یه جنس اومدیم، یه همچین چیزی اومدیم، میخوایم بفروشیم و پول تامین کنیم.
اینجا بیت شرفا و صمدی رو شاید داشته باشیم، نمیدونم اگه داریم نشون بدیم، چون فرصت زیادی نداریم تو همین قسمت. ببینید 2 دقیقه دیگه وقت داریم آقای ابراهیمی، چقدر دیگه زمان شما لازم دارین برای اینکه این صحبت رو ما تمام بکنیم؟
من فکر میکنم که ما اگه من فکر میکنم که
امشب یعنی نمیرسیم، میخوام ببینم که چقدر دیگه زمان لازم داریم هفته آینده.
فکر میکنم یه 10 دقیقه دیگه باشه تمام بشه. خوبه؟
نه من خوبه و بده که من که تعیین نمیکنم خوبه یا بده، چون من میگه خوبه. الان وقت نداریم، ببینید 1.5 دقیقه دیگه وقت داریم تا پایان این، به هر حال تو 1.5 دقیقه هر صحبتی دارین برای
من. فقط میتونم بگم اگه خواستین من کامل اینا رو میمیسم میذارم تو صفحه فیسبوک.
نه هفته آینده حتما برای بینندگان تلویزیون هم ادامه میدیم این بحث رو، بعد برنامه دیگری که خواهیم داشت در جمعه آینده اون رو آغاز خواهیم کرد. به هر حال آنچه از صحبت آقای امیر فرشاد ابراهیمی در این پیوند ماند میذاریم برای هفته آینده. آقای ابراهیمی فقط صحبتتون رو توی 1 دقیقه در همین آخرین قسمت بخش برنامه ریزی اگر تموم بکنین توی 1 دقیقه بسیار ممنون میشم ازتون، بقیه رو بذاریم برای هفته آینده.
بدونیش من اگه بخوام تو 1 دقیقه دیگه این قضیه رو تمومش بکنم، ما میرسیم به این که یکی دیگه، من اگه بخوام مثال دقیق تری بزنم، همه اینهایی که ما گفتیم بخش امنیتیش بود، ولی همون اگه بخوایم برگردیم به پیشانی نوشته برنامه برخوردی که آقای محسن رضایی گفته بودن، بخش اعظمش در این خانه های امن هم اتفاق میفته. خیلی از همین افرادی که ما نمونه شو میتونم براتون مثال بزنم، همین امروز که من دارم خدمت شما صحبت میکنم، یکی از همکاران مطبوعاتی ما تو ایران گشت ارشاد گرفته، برده قوه قضاییه، گفته شما 3 ماه بعد بری زندان. گفته خب 3 ماه که من نمیتونم برم چیکار کنم؟ گفته 1 میلیون بده برو. یعنی بخش اعظمی از این کارا، درسته که حالا غیرت شیعی هست، حفظ انقلاب اسلامی و برخورد هست، ولی اون جنبه مالی قضیه هم بخش اعظم از این برخورد هاست که اینا میخوان ساپورت مالی کنن و از این خونه های امن، از این دستگاه دکونه دستگاه درست کردن برای خودشون.
بسیار ممنون آقای امیر فرشاد ابراهیمی، روزنامه‌نگار و دبیر سیاسی سابق انصار حزب الله. ما جمعه آینده در برنامه صفحه آخرین بحث رو ادامه خواهیم داد. آقای ابراهیمی شبتون بخیر در برلین آلمان.
شما زنده باشین، فرداتون بشم، خدافظ شما باشین.
بریم صفحه آخر.
کافر دارن، مشرک دارن، مؤمن دارن، شیعه دارن، سنی دارن، مطیع دارن، اسیانگر دارن، همه مدل ما از اجنه داریم.
جناب استاد، پیرامون بحث اجنه فرمودید، خب یک بحث بسیار جالبی هست، چون حقیقتی هست که در عالم وجود داره و ما پیرامون این انشاءالله مباحث مستقل رو خواهیم داشت. اما بعضی افراد معتقد هستند به علت اینکه عمر اجنه معمولا بین 2000 تا 10000 سال گفته شده، اینها شیعه دارن یا کافر دارن، اهل سنت ندارن. دلیلشون هم این هست که به اونها که گفته میشه مثلا این خلفا برحقن، میگن کی گفتن؟ ما زمان امیرالمومنین بودیم که دست مبارکشون رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روز قدری خون بالا بردند، ما ایمان آوردیم. کی گفته که به اصطلاح خلفای مثلا که نام برده میشه اینها هستن. بنابراین میگن اینا سنی ندارن، یا شیعه هستن یا به اصطلاح کافر.
شب روزگار خوش.
این صدای آمریکاست.